و سکونتگاه هایی برای آیندگان خواهیم داشت که مردم ما در زندگی در این محیط ها احساس رضایت و کیفیت زندگی لازم رو داشته باشن.
حالا شما الزامات رو فرمودید و ضرورت ها رو و اصولا تبیین کردید اینکه چه ضرورتی داره ما بهره بگیریم از چنین طرحهایی، همینطور سایر طرحهایی که بالاخره باید کمک بکنه به بهبود وضعیت کیفی احداث بنا در کشور، به خصوص شهرکسازی. چقدر الان برای توسعه شهرهای جدید هم استفاده میشه از این طرحها؟ اصولا الزام استفاده از این طرحها هست یا خیر؟
ببینید وقتی فرایند تایید یک طرح در دستور کار متولیانش قرار میگیره، خب از نگاه حوزه برنامه‌ریزی در استان که شورای برنامه‌ریزی استان‌ها نسبت به مکان‌یابی و شناسایی این پهنه‌ها اقدام می‌کنند و پس از تصویب در استان این فرایند به شورای عالی شهرسازی ارجاع میشه، خب در این مسیر بالغ بر 20 مجموعه های مختلف استلامات لازم ازش عکس میشه. وقتی این فرایند کارشناسی طی میشه، قاعدتا نگاه این هستش که تمام شاخصه های فنی در تهیه یک طرح و یک سکونتگاه جدید بهش توجه میشه و در شورای عالی شهرسازی با حضور خبرگان ما در این بخش ها و اظهار نظرهای فنی که انجام میشه، در نهایت باید این طرح به عنوان یک طرح جامع و طرح کارآمد نقش ایفا کنه. خب بله، ما در این فرایند ظرفیت های کارشناسی و فرهنگ کارشناسی دقیقی رو در ساختارهامون داریم و خب در نگاه نظارت و کنترل و پیاده سازی این طرح توسط مدیران و مسئولین بخش مختلف انجام میشه. اما نکته حائز اهمیت این هستش که ما باید ببینیم که با توجه به نیازی که امروز در کشور داره شکل میگیره و ضرورتی که در نگاه تامین مسکن و سکونتگاه جدید در این بخش باید بهش توجه کنیم، آیا این طرح‌ها و این ظرفیت‌هایی که ما به عنوان فرصت برای توسعه کشور و تحول و پیشرفت ما به وجود میاد، آیا میتواند همزمان با سرعت نیازی که در کشور وجود داره بتونه این طرح رو محقق کنه یا نه؟ ما امروز در کارکرد تهیه طرح و تصویب مراحل طرح فرایند بسیار دقیق و کارشناسی رو داریم دنبال میکنیم، اما نکته ای که بسیار حائز اهمیت هستش اینه که ما باید برای اجرایی شدن این طرح های نگاه تحولی داشته باشیم و سازوکار بوروکراسی اداریمون رو برای چابکسازی تحقق پذیری این طرح ها فعال کنیم و خب به تبع مکانیزم ها و ابزارهایی که در حوزه بحث اجرایی باید بهش توجه کنیم، از نقش مشارکت مردم در اجرای این پروژه ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان ما برای اینکه بتونن با علم روز این طرح ها رو محقق کنن باید بهره مند بشیم تا در کنار اون کار کارشناسی مطالعاتی که تو حوزه تهیه طرح انجام میشه، کارآمدی طرحمون در حوزه اجرا توسط مجموعه های سرمایه گذاران بخش خصوصی و ظرفیت مدیریت و راهبری بخش خصوصی بتونه شکل بگیره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. جناب دکتر جعفری، همراهی شما رو داشتیم در برنامه چشم انداز با رادیو سلامت. سپاس از اینکه همراه ما بودید و پاسخگو و جوشگر حوزه شهرسازی. شما رو به خدای یگانه میسپارم.
در خدمت شما هستم. موفق باشید.
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به این برنامه گوش کردید، امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
من در اثر تصادف مرگ مغزی شدم. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا. من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
من تانیا سالمی هستم، خواهرم بر اثر تصادف مرگ مغزی شد. ازشم که اهدا کردیم. قبلا هیچ آشنایی نداشتیم. یکی از خواستهای خود خواهرم بود. کارتم نگرفته بود برای اهدای عضو، ولی یکی از خواستهای خودش بود. به نظر من یکی از بهترین کارهایی که هر کدوم از ما میتونیم انجام بدیم همینه، چون بالاخره خواهر من، برادر من یا هر کس دیگه وقتی این اتفاق براش میفته، بالاخره من خودم رو موظف میدونم که جون خواهر دیگه‌مو نجات بدم، که اگه خواهر من نمیتونه نفس بکشه، خواهر دیگه‌م بتونه، برادر دیگه‌م بتونه نفس بکشه. این بزرگترین خوشحالیه برای من و خانواده.
من دکتر هاشمیان هستم، مسئول تیم برداشت بافت.
من دکتر هادی صادق هستم، مسئول هماهنگ کننده های واحد پیوند اعضای بیمارستان شهید دکتر مهدی دانشوری.
من سیامک انصاری هستم، بازیگر. دعوت میکنم همه کارت اهدای عضو بگیرن، این نودوستی است.
من دکتر نوری هستم، رئیس انجمن قلب و روح ایران، رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی و عضو هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان.
من فتاح زاده هستم، مدیر مسئول هفته‌نامه سلامت.
وقت رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان هستم.
دکتر سراجی هستم، هماهنگ کننده پیوند اعضای بیمارستان طالقانی و مسئول بخش بیماران بین‌الملل.
من رضا کیانیان هستم، بازیگر. من از سفیرهای انجمن اهدای عضو هستم.
گفتگو میکنیم با خانواده یکی از عزیزانی که دچار مرگ مغزی شده و مادرشون با ما صحبت میکنن. سلام.
سلام علیکم.
میتونین شرح حال کامل دخترتون رو به ما بگین؟ چه اتفاقی افتاد؟ چند سالشون بود؟
حالا دختر من 27 سالش بود. دیشب همجور حالش به هم خورد، ما آوردیم کلینیک همین بیمارستان امام خمینی. بعدش بردیم و خلاصه هیچی، دکتر گفت نه هیچی نیستش. دیگه هفتم تو بیمارستان موند. بعد از یه هفته دیگه بدن روزش اهدا کردیم. خودم اصلا یه به دلم اومد که مثلا میام چی کاری بکنم.
پدر با شما صحبت کنیم، چی شد اجازه دادین، رضایت دادین که اعضا از بدن دخترتون برداشته بشه؟
برای که دخترم راضی باشه.
الان فکر میکنین که رضایت داره، آرامش داره؟
بله، چون یکی از کلیه‌هاش دست یه خانومه، با ما کارگدا تلفن صحبت میکنه، واقعا من میبینم احساس آرامش میکنم، خوشحال میشم.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
باید باور کنم اینو که دنیا زیر و رو داره، غم و شدی کنار هم. آره دنیا دو رو داره، آره دنیا دو رو داره.
آقای دکتر محمدی اورژانس، آقای دکتر محمدی اورژانس.
خانم دخترتون دچار مشکل هات ریه است و نیاز به پیوند ریه داره. قبلا هم گفتم خدمتتون. حالا هم جای نگرانی نیست، خونسرد باشی.
مرگ پایان زندگی است، اما میتواند به آغازی زیبا تبدیل شود. اهدای عضو اهدای زندگی است.
صدای تاس جز آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفله دلم باز شه، صدام کن بذار عشقا باز شه. صدای تو از جنس آرام شه، نظر حس
آرامشه. سلام علیکم، من مادر حمید رضا فردیمنش هستم. رفته بودیم شهرستان، همین رضا از ارتفاع افتاده، یه هفته تو بیمارستان سمنان بود. بعدم به ما اطلاع دادن که این مرگ مغزی شده، باید ادا کنه. ما هم رضایت دادیم، تمام اعضایش رو ادا کرد. تا آخرین روز به من نگفتن. وقتی که بردم مشاوره گفت که تسلیت میگم، اونجا فهمیدن که بچه‌م دیگه کارش تمومه. دیگه من متوجه نشدم که داره چی میگه. اینا داشتم اونجا بود، گفت آجی تو چند سال دنبال کلیه بودی؟ آخه دختر منم کلیه پیوند زده بود. بیا رضایت بده، همین رضایتی که کارش تمومه.
هیچ وقت فکر کردین که کاش که اعضاشو اهدا نکرده بودین؟
نه، چون که ما هم همین مشکل رو، مثلا دخترم چیز بوده یه دو سال نمی دنبال کلیه میگشتیم اینا دیگه. گفتم بله جوانیش را به حق 12 امام 14 متون و هر کی که گرفته تا سالیان سال زنده باشه، خدا سلامتی بهشون بده. ولی اونی که قلبشو داره میخوام ببینم، قلبشو گوش بدم، صدای قلبشو بشنوم، چون که خیلی قلبش رعیوف بود، مهربون، به همه کمک میکرد، با اینکه سنی نداشت به همه کمک میکرده. مثلا یکی میدید دیگه داره برپس مثال میبه دستش میاره دستشو میگرد میبه خونهایشو، یا مارمزونی نون میخرید میبه در خونهایی که اونایی که پیر بودم میدار. آرزو دارم که اونی که قلبشو داره قلبشو بیاد ببینمش، قلبشو صدای قلبشو بشه.
در هر دو ساعت یک بیمار نیازمند به پیوند جان خود را از دست می دهد.
دریافت کارت اهدای عضو بسیار ساده است، اما همین کار ساده می تونه زندگی چند نفر رو نجات بده. برای دریافت کارت اهدای عضو کافیه گوشی خودتون رو بردارین، کد ملی خودتون رو با یه پیام ساده به شماره 3432 ارسال کنید.
بین دستای من و تو با ستاره میشه پل زد، با سمونه عشق و امشب میشه با ستاره گل زد، میشه از من و تو رد شد تا ابد ما شد و ما بود، میشه از فرشت سر شد، میشه هم رنگ خدا بود.
در خدمت استاد ارجمند آقای افشین لیاقت هستیم، کارگردان و برنامه ساز قدیمی رادیو و تلویزیون و سینما. آقای لیاقت سلام، شب بخیر.
مرده رده، شما خوبی؟
آقای لیاقت، شما به عنوان یکی از سفیران قدیمی اهدای عضو جزء انجمن اهدای عضو ایرانیان هستید، در این زمینه بفرمایید که چی شد تصمیم گرفتین این کار رو بکنید و برای ترویج فرهنگ اهدای عضو چه کارها و چه فیلم‌هایی ساختید؟
والا من مثلا در زمینه ترویج اهدای عضو همیشه در کنار همین جشن نفس بودم. فعالیت عمدم همین بوده که این 17 سالو با جشن نفس کار کردم و همراهی کردم. ولی موضوع اهدای عضو میخوام به شما بگم یه لحظه ایه که امید و زندگی یه دفعه دوباره از جایی که میتونه متوقف بشه حرکت خودش رو شروع میکنه. و اهدای عضو مثلا در دنیای مثلا موضوع های تک و خیلی جدیدیه که در ایران 17 ساله به موضوع فرهنگ سازی و ایناش هم پرداختیم، ما خیلی جلو افتادیم از بقیه دنیا. مثلا موضوع اهدای عضو من بیشتر موضوعی فرهنگی شو دنبال کردم و موضوع خانواده های دهنده و خانواده هایی که اهدا میکنن.
به نظرتون توی این سال‌ها ما تونستیم در زمینه اهدای عضو و آگاهی دادن به خانواده ها موفق عمل کنیم؟
ببینید، تا این حدی که مثلا کارهای فرهنگی مثل جشن نفس، فعالیت‌های فرهنگی زیادی که انجمن اهدای عضو داره که حالا الان دیگه این سالا شده یکیش جشن نفس، موارد دیگه و موضوعی زیادی هم دارن دنبال میکنن، واقعا نه هنوز به نظر من باید خیلی کار کرد. چون تازگی ها ما حتی یکی از بستگان خانواده هایی که مجری های جشن نفس دچار مرگ مغزی شد مواجه شدیم که اهدا نمیکنن. دیدیم وقتی که یه خانواده نزدیک یکی از مجری های جشن نفس این مورد هنوز برش فرهنگ سازی نشده، متوجه ما هنوز خیلی کار داریم و واقعا همچنان باید این کار ادامه پیدا کنه. جشن نفس شهرستان ها و موارد دیگه تبلیغاتی و فرهنگ سازی، سریال، فیلم و موارد اینجور.
به سریال فیلم اشاره کردین آقای لیاقت، به نظرتون رسانه ها، حالا چه رادیو چه تلویزیون و چه سینما، در این زمینه چقدر میتونن کمک کننده باشن و همراه انجمن؟
ما باید باور داشته باشیم که تلویزیون بیننده داره و مردم تلویزیون رو دارن نگاه میکنن. بهترین جا برای همین موضوع برای رسانه‌ای کردنش هم تلویزیون، فقط هم با تیزر و اینا نیست. وقتی موارد احساسی مثل سریال و اینا با ماجرات دخیل میشه مردم همراهی میکنن. من یه چیزایی رو برای شما از تاریخ این مملکت مثال میزنم، مثل انقلاب که بعد از انقلاب مردم با همدیگه به یه همیتی رسیدن، مثل جنگ که در زمان جنگ با همدیگه یه همیتی رسیدن، مثل همین ماجرای حتی اهدای عضو، اتفاقات طبیعی میبینیم دست به دست هم دادن مردمی که نتیجه میده. همیشه همینجا بوده، همه جای دنیا اینجوری بوده که محبت مردم آخر نتیجه میده. مردم ایران و مردم همدل و همراهی هستن و من همیشه واقعا جدی بهتون میگم، مخصوصا تو این جشن نفس، این 17 سالی که با جشن نفس همراه کردم، دیدم هی تعداد اهدا دارم که هر سال بیشتر میشه تا ما شکست بخوریم از این فرهنگ سازی. برای همین مطمئنم که تو موارد دیگه ما به نتیجه خواهیم رسید. این همدلی ها همه موارد زندگیمونو واقعا میپوشون و خوشحالم رادیو رو دوست دارم. انشاءالله موفق و پیروز باشیم.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
به این عکس ها خیره شو، خیره شو.
ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها.
نخوا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره، ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
فراکسیون شهدا، این قسمت شهید عبدالوهاب قاسمی.
دفترچه‌ای که بعد از 40 سال ورق می‌خورد، یادداشت‌های مردی است که همه چیز را جز به جز می‌نوشت، از صحبت‌های رئیس جمهور در صحن مجلس تا نامه‌ها و درخواست‌های مردم.
آقای قاسمی.
ثریا فرغانی، همسر شهید قاسمی.
نامه هایی که از شهرستان ها می آمدن اینا همه رو یادداشت میکرد. من گفتم بری چی این دفترچه رو یادداشت میکنی؟ به این دلیل اینجا یادداشت میکنه. میگم آقا این نامه شما در چه تاریخ به دستم رسید، در چه تاریخ من جواب دادم.
شاید این هم یکی از همان درخواست ها و نامه هایی باشد که در دفترش ثبت کرد.
مردی در سن 57-8 بالا قریب 60 راننده وانتی است که با این کار زندگی می‌چرخانه.
نامش عبدالوهاب و مردم محل آقا صدایش می‌کردند.
موسوی، گردآورنده کتاب زندگی نامه شهید.
نامه‌ای که می‌اومد یا تقاضای کمک برای اشتغال بود یا تقاضای مثلا وام برای ساخت مسکن بود، مسائل مشکلات روزمره مردم.
ایشون مثلا این نامه رو به فرماندار سوادکو نوشته و در این نامه مطالبه کرده از اون که با چرا با وجود اینکه کارهای مقدماتی آبرسانی به دو تا روستای لفورک و اسپوکولا انجام شده، یه عده با کارشکنی نمیگذارن این کار به سرانجام برسه.
عبدالوهاب قاسمی سال 1312 در روستای لفورک سوادکو متولد شد و درسهای طلبگیش را در ساری، تهران و مشهد خواند. اما کلاس و کتاب هیچ وقت حواسش را از اوضاع و احوال جامعه پرت نکرد.
گریبان، دوست شهید قاسمی.
اولین تظاهراتی که در ساری از پای منبر یک روحانی مردم برخواستند و از مسجد جامع بیرون آمدن و مرگ بر شاه و اینها گفتن، از پای منبر ایشون بوده.
میگویند یکی از رهبران قیام 18 دی مردم ساری بود.
رنجبر، دوست شهید قاسمی.
از اون آدمایی بود که هیچ وقت دیگران رو تحریک به حضور در میادین خطر نکرد، بلکه همیشه خودش جلو بود و دیگران رو فراخوان میکرد به سمت جایی که خودش بود.
میگویند 17 تا 21 بار ساواک دستگیر و شکنجهش کرد. آخرینش هم در بازگشت از سفر حج بود. حتی حکم اعدامش هم آمد.
گریبان، دوست شهید قاسمی.
آینده درخشانی رو نوید میداد. امام فرمود شما در تظاهرات در میدان باشید، شما مسلمانان امروز شما از نظر ارزش پیش خدا از مسلمان صدر اسلام بالاتر هستید، پیروزی شما نزدیک هست.
بعد از انقلاب شد یکی از اعضای حزب جمهوری اسلامی.
رنجبر، دوست شهید قاسمی.
به هیچ وجه اهل این معامله‌گری هایی که امروز تو دنیای سیاست خیلی باب هست نبود.
حالا مردم، به خصوص مردم مازندران که دیگر او را می شناختند، خواستند که اولین نمایندهشان در اولین مجلس شورای اسلامی باشد.
قاسمی، برادرزاده شهید.
ایشون تمایلی برای اینکه بیاد و بخواد کاندیدا بشه نداشت، اما رصد میکرد چه کسانی آمد.
موسوی، گردآورنده کتاب زندگی نامه شهید.
شهید قاسمی که محبوبیت بی‌بدیلی در میان مردم داره و مردم قبولش دارند، اون رو به وکالت خودشون، به نمایندگی خودشون به مجلس شورای اسلامی می‌فرستن، چون اون رو از جنس خودشون می‌دونن.
انتخابات مجلس شورای اسلامی است و آقای قاسمی و حسن محمدی، کاندیدای گروهک منافقین، انتخابشان به دور دوم کشیده شد.
رنجبر،
دوست شهید قاسمی.
منافقین به شکل تبلیغاتی و حساب شده تشکیلاتی اومده بودن پشت این تبلیغات و واقعا برای کاندیداشون یه تصور برنده از پیش تعیین شده رو ایجاد کرده بودن.
19 اردیبهشت سال 59 آقای قاسمی بود که با کسب 73% آرا به مجلس راه پیدا کرد.
قاسمی برادرزاده شهید
به خانوادهشون تأکید فرمود که شما تصور نکنید من نماینده مجلس شدم از این به بعد زندگی شما فرق میکنه، به قول معروف لقمه چرتر میشه.
صدای شهید قاسمی:
من متاسفم که مقامات اجرایی با همه قوت ضعف نشون میدن به حساب این که باید با خونسردی این مسائل رو خونسا کرد.
گریبان دوست شهید قاسمی:
در خونه شون با مردم به روی مردم باز بود و هر کسی میاد اینطور نبودش که قبلا وقت بگیره زنگ بزنه من بیام اینها.
رنجبر دوست شهید قاسمی:
ساعت خونه نداشت، یعنی دائما باز همین مسجد جامعه، باز همین خیابون، جواب دادن به مردم، گرفتن نوشتن مشکلات مردم، پیگیری کردن.
هفتم تیر سال 1360 و انفجار دفتر حزب جمهوری. حجت الاسلام عبدالوهاب قاسمی هم یکی از نمایندگان شهید آن روز بود.
سریا فرغانی همسر شهید قاسمی:
نامه آمده بود از میشکین شهر در رابطه با آب و چیزای دیگر. من برگشتم گفتم خب شما که نماینده ما میشکین شهر نیستی که به کارشان برسی، شما ساری هستی. گفت نه، من وقت تو مجلس نشستم، این حقوقی که میگیرم من مسئول همه هستم.
آقای قاسمی بعد از هفتم تیر ماه سال 60 دیگر نتوانست دفتر رسیدگی به مشکلات مردمیش را پر کند.
بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم بهتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول انتخاب اول.
و این سرزمین مقدس